الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين. در رابطه با قرائت فرمودن که ما از طریق بسم الله به ذکر خدا میپردازیم که یاد خدا باشیم، از طریق الحمدلله حمد خدا میگوییم که یعنی هر چه زیباییست از خدا، از طریق الرحمن الرحیم به مقام تعظیم خدا میرسیم که یعنی اون چه در عالم وجود هست یا جلوه رحمت خداست یا جلوه رحمانیت رحیمیت خدا، که اینا بحثش گذشت. رسیدیم به رکن چهارم که به اصطلاح ایشون همون مالک یوم الدین باشه، تقدیس و تمجید بهش میگن. همه اینا مبتنی بر اون روایته که دو جلسه قبل گذشت. در صفحه 218 این بحث می‌فرماد که سالک، همین که میگه مالک یوم الدین، به قلبش اینجور القا میشه، قلبش متوجه این نکته میشه که همه کمالات و همه مالکیت ها از حق است، اصلا چیزی برای کسی نمونده است. اینا در نظر بگیرین، آدم به قلبش القا کنه که مالک یوم الدین است. یوم الدین کیه؟ یعنی همون قیامت. قیامت کیه؟ ظهور حقایق. قیامت همین دنیا هست، قیامت ظهور حقایقه. مثال میزنیم، وقتی میگن این گناه این عقاب رو داره، روز قیامت این روشن میشه. پس با مالک یوم الدین روشن میشه که همیشه همه چیز دست خداست. اینه میگن قهاریت خدا بر قلب ظاهر بشه. چرا؟ چون در آیه قرآن داریم که روز قیامت ندا میاد از طرف بارگاه پروردگار لمن الملک، ملک مالکیه. اصلا این رو با اون شرایطی که در قیامت هست که ظهور حق است در صحنه، هیچکی نیست که جواب بده. هیچکی نیست که جواب بده یعنی چی؟ یعنی همه مقهور حق هست. وقت آیه دنبالش نیست، بل الله الواحد القهار. بعد مفسرین بحث میکنن چرا خود خدا بعد میگه؟ خب کسی نیست بگه، کسی نمونده است. نه یعنی مردن، اصلا در مقابل حق هیچ. مثل اینه که این نور پایینی ها در مقابل اون نور بالایی ها که چیزی نیستن، همون نور بالایی ها که جلوه کردن شدن نور پایین. از آیه که میگه لمن الملک، بعد چرا خودش جواب میده؟ برای که خود حق در صحنه است، ولله الواحد القهار. در مالک یوم الدین این ظهور میکنه بر قلب انسان ها که قلب متوجه میشه که جز حق در صحنه نیست. میگن هر روز بگید مالک یوم الدین تا همین حالت به قلب شما استیلا پیدا کنه. هی هر نماز آدم میگه مالک یوم الدین، یعنی قهاریت حق که یوم الدین. جمله امام رو با هم میخونیم ببینیم میفرماد چی. و این حال چون تمکینی ها صفحه 218 پاراگراف سوم میشه. یعنی کدوم حال؟ این که بفهمیم که واقعا الرحمن الرحیم است، یعنی واقعا مقامش مقامی است که همه وجود در سیطرش است. اینا که به قلب القا کردیم، رکن چهارم پیش میاد. میخونیم با هم. به رکن چهارم منتقل شود، یعنی اون فرد تو سوره حمدش که آن مقام تقدیس است، که حقیقت تمجید است. یعنی وقتی فهمیدیم که خداوند از همه نقص ها و جز ها بالاتر است، مجد و عظمتش برای قلب روشن میشه. مجد و عظمت خدا که روشن شد، خب پس آدم همه چیز میسپاره به خدا. پس اگه تو اون روایت یادتون باشد، فرمود که در واقع یه نوع تفویض امر الالله هست. جمله خود امام رو میخونیم، و به عبارت دیگر تفویض امر الالله هست. یعنی کسی که گفت مالک یوم الدین، این به این فهمی رسته که همه چیز دست خداست، ما فقط باید وظیفه اون رو انجام بدیم. اینا هر روز آدم به قلبش القا کنه که همه چیز را به خدا میسپارم، امور خودم هم به خدا میسپارم، یعنی با مالک یوم الدین، یعنی تمام زندگی و ابدیت و قیامت من در ملک قهار اونه. اینا باید به قلب القا کنیم به فرمایش معصوم. و آن، یعنی این کار چیز تفویض امر الالله یا مالک یوم الدین، و آن رؤیت مقام مالکیت و قاهریت حق و فرو ریختن قبار کسرت و شکستن بت‌های کعبه دل و ظهور مالک بیت قلب و تصرف نمودن آن را بی مزاحم شیطانی است. که خلاصه قلب اینجوری در ملک حق است. اینا میگن مالک یوم الدین. وقت تو مالک یوم الدین دیگه آدم میرسه به چیزی که دیگه هیچی برای هیچکی نمونده است. هر کم هست، هر چه هم هست، اینها چی هست؟ اینها به عهده حق است. حق خواسته است که گاهی اینجوری عمل کنه. مثال میزنیم، شما خودتون میدونید ما وقتی که گاهی غذا میخوریم، گاهی غذا خوردن سبب سلامت ماست، گاهی سبب مرض ماست. بسیار این مریضی هم مال پرخوری است، اصلا مشهور است دیگه بین آقای. خب قلبی که در قبضه حق است، این قضای حق به نفعش است. دیدین که یه آدمی که اهل هوس است، همین قضا مریضش میکنه. کسی که اهل دین است، با همین قضا سلامت پیدا میکنه. الا اون بیماری هایی که خودش امتحان است، اونا در جای دیگه باید بحث بکرد. گاهی بیماری ها خودش وسیله قرب الالله. مثال بود حالا ما میخواستیم بزنیم. بعد که آدم به این مقام رسید، یه مقام از خدا کنه هممون گیرمون بیاد که برسیم به این که همه چیز در قبضه حق است، اون وقت که به این مقام رسیدیم، حالا پس با چی باید اختلاط کنیم؟ کسی نمونده است نزن. یعنی اینا پست و مقام و دنیا و پوز و قابر و اینا همش میشه سرا، پس یکی بیشتر نمونده است به جز حق. پس شروع میکنه طرف میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی در واقع اینا بهش میگن ذکر عبد در خلوت رب. یعنی وقتی تو میبینی فقط با خدا در خلوتی، بقیه حقیقت نداره، اینا میگن در واقع حالا عبد با خدا فقط در میون میذاره، دیگه چیزی نمونده است به قلبش. این مسئله خوب رسیده است که چیزی نمونده است که بخواد خودش مشغول اونا بکنه. پس میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعبیر خود امام خیلی زیباست، من از روش میخونم. در آن خلوت خاص، اونجا که نوشته است و ایاک نعبد و ایاک نستعین، در آن خلوت خاص و مجمع انس واقع شود. کدوم خلوت خاص و مجمع انس؟ اونجا که رسید جز خدا واقعا کاری نیست، اصلا حقیقت نداره. و از آن جهت فرموتون روایت هازا بینی و بین عبدی. یعنی گفت وقتی بنده میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا به ملائکه میگه این بین منست خودش، یعنی دیگه کسی دیگه را قاطی نکرده. خب این خودش خیلی لذتش که آدم به مقامی برسه که ببینید فقط خودش است، خدا باید مسئلهش حل کنه. اصلا خودش و خدا فقط حقیقت است، خدا رب ما و ما هم عبد اون. خب حالا دلش میخواد این حالت بمونه دیگه، این حالت میگه صراط مستقیم. صراط مستقیم اینه که ما دل به نمیدونم سنگ آجر و سیمان و حقوق دنیا ببندیم، چون اینا که میره از دست. یا صراط مستقیم اینه که دل فقط به حق ببندیم. خب حالا بعد که گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنیم، این کاف به اصطلاح میگن ضمیری است که مقدم که بیاد حصر میاره، خودش حقیقتش معنیش فرق نمیکنه. یه وقت میگم زیدون قائمون، یعنی زید ایستاده است. یه وقت اسم میگم زیدون هو قائمون، این خوبت داره لغتی چه زیدون اون قاصد است. این معنی ترجمه فارسیش این میشه که زیدون قائمون یعنی زید ایستاده است، اون آقای ایستاده است. زیدون هو قائمون از نظر معنی باز یعنی اون زید، اون ایستاده است. اما از نظر ادبیات یعنی فقط زید ایستاده، فقط زید ایستاده. اگه مثلا ما بگم زیدون هو قائمون معنیش نیست فقط اون آقای زید ایستاده است، بقیه من هم. وقتی میگم ایا کن عبدو تو را عبادت میکنیم، این که میاد یعنی فقط تو را. چرا قلب میگه فقط تو را؟ کسی نمونده برای فقط. قلب میرسد به حالتی که کسی براش نمونده است. چون خودتون به هر چی دل ببندین و دل سپردین بعد از یه مدتی نتیجه نگرفتی دیگه. خداست که می فقط خدا. فرقش اینه که برای این که دنیا دنیای امتحان است، میدونین گاهی خداوند فیضش به بنده به مرور میده تا بنده بتونه در مقابل وسوسه شیطان خدا رو بگیره. اگه همه امید از شیطان که میتونست وسوسه کنه؟ اگه ما هر چی از خدا میخواستیم همه امید از شیطان که میتونست وسوسه کنه؟ بالاخره دنیا دنیای امتحانه، باید شیطان وسوسه کنه بگه نمیشه، بره به این امید پیدا کن. من عرض کردم یه بار روایت داریم که حتما هر کس اون رزقی که براش قرار داده میخورد، حتی اگه یک لقمه بناس دیگه بخورد اینقدر عمرش طولانی میشه که اون لقمه رو بخورد و بمیره. خب ولی گاهی بنده بی صبر میشه همون لقمه رو به حرام میخوره. یعنی اگه این صبر میکنه مثلا بنا ساعت 12 بنده مثلا یه رزقی گیرم بیام، خب تا 12 تا حالا خیلیه دیگه، از حالا تا 12 مثلا فردا ظهر این غیر ممکنه زودتر گیر من بیام. فرقش نیست که یه وقت من بی صبر میشم، حتی حاضرم برای گرفتن این رزق خدای نکرده دزدی هم بکنم، حالا بازم چی گیرم میاد؟ همون رزق ساعت 12. فقط فرقش نیست، چون صبر نکردم با دزدی گیرم اومد. اگه صبر کرده بودم گیرم میمد، ولی با بندگی. یعنی اینا آدم برسه بهش که اون چه که حقش است رو اگه وظیفه‌شو انجام بده خدا میدید. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط من تو رو عبادت کنم، فقط هم از تو کمک میخوام. اگه قلب اینجا رسید، حالا خیلی خوشش میاد. همه این مقدمات رو میخوام برای یه نکته بگم. خوشش میاد که عجب حال خوشیست، فقط آدم خدا رو بخواد و فقط هم از خدا کمک بخواد. بعد از خدا چی میخواد؟ خدایا اینا برام نگهدار. چی را نگهدار؟ که فقط تو را عبادت کنم و فقط از تو کمک بخوام. اون وقت میگه اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. اگه روایت نگاه کنین یعنی الزمنا و عدمنا و ثبتنا. یعنی خدای رو این نگرم دار. رو چی نگرم دار؟ که فقط از تو بخوام. فقط تو را بخوام. ایاک نعبد، فقط بخوام تو را عبادت کنم. بر کسی کرنش نکنم، دلم رو نسپارم به بقیه. و ایاک نستعین، فقط هم از تو کمک بخوام. حالا اینو به قلب رسون، و وقت بعد بگو اهدنا الصراط المستقیم. خدایا این راه راستی است که من فقط تو را عبادت کنم و فقط هم از تو کمک بخوام. پس نگرم دار اهدنا الصراط المستقیم، نگرم دار رو این راه. امام در صفحه 219 این کتاب شریفشون یه جنبندی خوبی کردن. البته بازم رو مسئله قرائت سوره هم قابل بحث است. هی باید خودمون آماده کنیم. حیف نماز آقا، نماز تنها امید انسان است تو این دنیا. مردم نمیدونن، نه ما میخونیم نماز نمیدونیم چه برکتی است. شما یه نگاهی بکنید به اینا که نمیخونن، ببینید چه ظلمتی، چه کدورتی، چه تنگی روحی دارن. اون وقت میفهمیم چه برکتی است. تنها دلخوشی ما این نماز است. وقت باید همین نماز را هی کاری کنیم که کیفیتش برد بالا، هی عمیق بشه. ما چقدر تو عمرمون میگون بسم الله الرحمن الرحیم، خب اینه کیفیت چه ببریم بالا؟ یعنی توجهمون به خدا، ذکر اسم خدا، اسم الله، اسم رحمان، اسم رحیم، اینا تو قلبمون بیاد. چه بحثش گذاشت امام میفرماد که طبق دارم صفحه 219 اونجا که میفرماد تکمیلون تکمیل را میخونه، میفرماد که خب شما دیدین که تو اون حدیث قدسی فرمود نماز بین من و بندم تقسیم میشه. گاهیش مال منه، گاهیش مال بندم است، گاهیش بین من و بندم است. بعد امام اگه یادتون باشه اینجوری هم بحث کرد که وقتی میگه تکبیرات میگه که خب منو یادش میاد، وقتی که مثلا میگه الحمدلله رب العالمین خدا می فرماد عبد عبد یاد من کرد. وقتی میگه یا کنه بوده و یا کنه استه، میگه خب بینی من خودشی. وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم تا آخر، یعنی خدایا یه چیزی به من بده به نام صراط مستقیم، میگه بدهش، یعنی آخرش میشه مال کی؟ مال عبد. وسطش میشه بین عبد و رب. اولش میشه مال چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اینا میشه مال رب. بعد ایشون یه نکته خیلی ظریفی میگه، میگه یه نکته دیگه برات بگم، هر قسمت نماز، هر کلمه ای نماز یه طرف مال رب داره، یه طرف مال رب. حالا مال مثال میزند خودش، میگن شما میگوی الله اکبر، دیگه از اینجا شروع میکنین، الله اکبر هم که میدونین الله اکبر، اشاره میکنین که شیطان را بندازین پشت سر دون. جلسه آینده بحث میکنیم استعاذه را. وقتی میگوین الله اکبر بعد استعاذه میکنین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد شروع میکنه میگه خب الله اکبر که میگی اولا یعنی شیطان را دور میکنه از خود، مثل این حاجی ها در مکه چه کار میکنن؟ شیطان از خودشون دور میکنن. فقط دو تا مشکل اونا دارن که شما تو نمازتون ندارید. اولا اونا شیطان جلوشونه و دوزنن جلوش، در ثانی باید با سنگ بزنن، یعنی هنو اسیر چیان؟ ابزارها و اسبابها. شما تو نماز اولا میندازی پشت سره، در ثانی با اشاره، مقام اشاره بالاتر است دیگه. اولیا پیامبر از دور قمر دو تا کرد، یعنی مقام اشاره بالاتر از مقام ابزار است به قول بزرگ. بنابراین پس حالا تکبیر را گفتیم، حالا میگم الله اکبر. خب یا الله اکبر وظیفه عبد چیه؟ وظیفه رب چیه؟ ما چه کنیم؟ ما وقتی میگیم الله اکبر یعنی واقعا تو قلبمون یک عظمتی برای خدا قائل باشیم، هی باید به قلبتون بفهمونی یه عظمتی برای خدا قائل باشیم که برای هیچ دیگه نیست. خب این وظیفه کی شو؟ وظیفه ما. خدا چی کار میکنه؟ خدا هم قلب ما رو باز میکنه، لذت مناجاتش برای ما زیاد میشه. روایت یعنی میگه هر قدمی از عبادت اینجوری، اگه ما بیایم الحمدلله، این وظیفه ماست که قلبمون رو طوری کنیم که واقعا هر چه خوبیست متوجه بشیم مال حق. وظیفه رب انجام میشه که قلب ما را به این که بیشتر با حق ارتباط پیدا کنیم و ایجاد میکنه، باز میکنه. امام رحمت الله علیه میفرمان که پس اولا نگاه کنید به این روایت، روایت از مصباح الشریعه است، از امام صادق علیه السلام، منسوب به امام صادق کتاب مصباح الشریعه. چون تکبیر گفتی، امام میفرماد کوچک به شما همه موجودات را در نزد کبریاء حق. شاید بگون ما اینا بلدیم، نه اینا فایده نداره، تا هی این قلب بهش القا نشه، یعنی قلب بداند مشکل حل نمیشه، باید بپذیرن که واقعا حق عظیم است. میگه وقتی اینا گفتی و قلب تو متوجه شد که حق عظیم است و هیچ چیز در مقابلش عظیم نیست، ادامش تا آن که میفرماید از قلب خود اعتبار کن در وقت نماز، اگر حلاوت نماز را دریافتی و سرور و بهجت آن در نفست حاصل شد. اگه دیدی حالا خوشت میاد از ادامه نماز، بدون که خدا محل گذاشته. اگه دیدی نه دلت میخواد نمازه را زود بخونی، خسته میشه از نماز، بدون که تو وظیفه ده انجام ندادی که خدا وظیفهش انجام ده، خدا که بخیل نیست که. بعد میفرماد که پس تمام عبادات یک طرف به طرف حق داره، یه طرف به طرف عبد داره. حالا من یه مثالی میزنیم بعد شما ببینید. وقتی ما سالکی، یعنی ما میخوایم بریم به طرف حق، اینجا ما بنده حقی، یه وقت میرسه طرف به جایی که واقعا دیگه تمام وجودش حق میشه، انشاءالله. ما که ما طمع زیاد نداریم، اما بالاخره مایوس هم نیستیم. من یه مثال بزنم، این چشم شما میبینید یا شما با چشمتون میبینید؟ به یه اعتبار میگم چشم میبینه دیگه، اما به یه اعتبار کی داره میبینه؟ ما داریم با این چشم میبینه. این چشم فانی در ماست، یعنی ما که میخواییم ببینیم، حالا کی این دیدن ما رو انجام میده؟ چشم. اگر مثال بعد مثالی نیستم، میگم آقا چشم دید، اما کو چشم؟ چشمی کی؟ چشم ماست، ماییم که با این چشم میبینیم. ما بمیریم این چشم هیچ کار ازش نمیده.
پس این چشم به یه اعتبار میگه ما چشم دید. اون وقتی است که بنده میگه خدا، یه وقت است به جایی میرسه که خدا میگه خدا. چطوری؟ خدا به زبان بنده حمد خودش میکنه. شاید از خودتون بپرسید که یعنی چه این سوره هم مگه آیه قرآن نی؟ سوره هم مال خداست. حالا خدا تو سوره هم میگه چی؟ یا کنه بوده و یا کنه استن. نمیدونم تا حالا به فکر فرو رفتین یعنی چه؟ این سوره هم مال خداست. بعضی دعا و مال ماست، ما میگم الله العظم میشه. ما به خدا میگم الله العظم. سوره هم مال خداست. خدا داره به پیغمبرش میگه. حالا تو این سوره هم هست چی؟ یا کنه بوده و یا کنه استن. اگه کسی بشینه خوب فکر کنه، این سوره مقام پیامبر صلوات الله علیه. از بحثای سختی است، نمیخوام من بیش از این روش بگم، ولی بالاخره سوال براتون باشه تا جوابش گیر بیام. امام در کتاب سر و صلات بحث خوبی رو این قسمت داره. ما حس میکنیم که بحث به اون اندازه که اونجا اشاره میکنه تو یه پاراگراف 5 سطری بحث میکنه، اما خیلی بحث عجیبی داره. من اشاره میکنم که فعلا آماده بشیم برای بحث بعدی، که گاهی به جایی میرسید که خدا به زبون بندش حرف میزنه. سوره حمد کی به ما رسون؟ پیامبر به ما رسون دیگه، به پیامبر وحی شد به ما رسون. حالا پیامبر گفت این حرفا مال کیه؟ گفت مال خداست، مال خودش نبود دیگه. حالا تو این حمد، سوره حمد، در واقع خدا داره حمد خودش رو میکنه. الحمدلله رب العالمین، سوره حمده، مال خداست. آخ به زبون کی؟ به زبون بندش. یه وقت یه حرفی نیست، یه وقت ما میگیم خدایا ما تو رو عبادت میکنیم. این به زبان بنده، این در واقع بنده داره عبادت حق میکنه. ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما بنده داره عبادت حق میکنیم. یه وقت بنده نمونده، حرف مال خداست. به پیامبر وقتی میفرمود یا که نبوده، که مال خدا بودی. هم پس در واقع رب داره به زبان عبد حمد خودش رب میکنه. اینم یه مقام است. یه مقام دیگه هست که اینجا عبد، دقت کردین، گاهی ذکر را اصلا نباید بلند بگی. مثلا تو از خودتون پرسیدین گاهی چرا گاهی ذکر را باید بلند بگی؟ مثلا واجب است حمد و سوره رو در نماز صبح و مغرب عشا بلند بگیم. اون وقت واجبه در نماز ظهر است حتما سوره. یعنی گاهی میخواد مقام فناش رو بگه که اصلا ظهوری نباید داشته باشه. حدیث نفس است. دیدین خود خدا، در واقع خود خدا داره با خود خدا حرف میزنه. اینا گفتنش حالا شاید تو این جلسه مشکل نترسم ایجاد کنه. گاهی در واقع بروزی نیست، خودش با خودشه. حاصل قضیه چی میشه؟ حاصل قضیه این میشه که گاهی عبد دیگه از خودش چیزی نداره، گاهی عبد اصلا نیست، حق است که در صحن است، گاهی عبد فانی در حق است، گاهی که عبد سالک الالحق است. سالک الالحق یعنی میخواد بره به طرف خدا برسه. یعنی اولین مقام است. خب اینا حالا مقدماتی شد برای این که انشاءالله در صفحه 220 اونجا که میگه فصل دوم در بعض آداب استعاذه، خیلی بحث خوبیه. چون بعضی دوستان سوال گاهی میکنن که چرا حواسمون تو نماز پرت میشه. امام تو این تیکه هم علتش رو میگن، هم راه این که چه کار کنیم که کمتر حواسمون تو نماز پرت بشه و بتونیم نماز برامون سرمایه بشه رو میفرماد. خدا انشالله من و شما رو موفق کنه به این که در قرائت حمد اون جوری که اولیا نمازشون میخونن ما هم بی بهره نباشیم. صلی الله علی محمد و آله.
سفارش تقوا از 11 امام همام، امام حسن عسکری سلام الله علیه، این است: اورع الناس من وقف عند الشبهه و اعبد الناس من اقام على الفرائض و ازهد الناس من ترک الحرام و اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب. پرهیز کارترین مردم کسی است که وارد کار مشتبه، سخن مشتبه، عقاید مشتبه نشود. مطلبی که مبرهن نیست اون را نپذیرد تا ورع فکری داشته باشد. سخنی که مستدل نیست نگوید، تا ورع در گفتار و نوشتار داشته باشد. کار مشکوک نکند، تا در مقام کردار و عمل متورع باشد. فرائض الهی را انجام بدهد، تا جزء عابدترین مردم عصر خود باشد. از محرمات بپرهیزد، تا جزء زاهدترین مردم عصرش باشد. بکوشد که از گناه نجات پیدا کند، چون در خطبه دوم خطر گناه از زبان امام 11 سلام الله علیه به عرضتون خواهد رسید. در 70 یا 71 خطبه نهج البلاغه مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه اون بیانات نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که بعد از جریان جنگ صفین ایراد کردن ایشون تقدیم فرمودن، مقداری را در خطبه 70 یا 71 ذکر کردن، مقداری هم در خطبه 95